بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. رسيدين بدون فر، یعنی بحث ما منتهی شد به دو نفر دیگر از اصحاب امام زمان علیه السلام، که اینا جزء فرماندهان نظامی هستند. یکیشون فرمانده نیروهای مقدمه، یکیشون هم فرمانده جناح ساقه ارتش، حارس و عقیل. عرض شد که روایتش را آقای مقدسی نقل میکنه و مرسله، و از علمای شیعه، از قدما که کسی متعرض این نشده، از معاصرین مرحوم حائری در کتاب الزام الناسب. البته او سند میده، منتها همون خطبت البیانه، و ما گفتیم اشکالات سندی در خطبت البیان هست. اشکال اول این است که اصلا ابن مسعود درک نکرده زمان خلافت امیر مؤمنین را، 32 فوت شده. مگر این که بگیم یه معروف، یه شخص دیگه است که شخص دیگه هم پیدا نکردیم ما، یه مشترک باشد. ثانیا اصلا معهود نیست که ابن مسعود روایت از امیر مؤمنین نقل کنه. اینو خود اهل سنت هم گفتن. تهذیب الکمال مزی را ببینید، اونجا اسم میبره که ابن مسعود از کی روایت نقل میکنه، یه لیستی میده، اسم امیر مؤمنین نیست که از امیرالمومنین روایت داشته باشد. حالا اینا ما به عنوان دلیل نگیریم، مؤید باز دلیل گرفتن، ولی ما مؤید. اشکال سوم که دلیل و محکمه، حالا گیرم درک کرده باشد دوران امام را و نقلم داشته باشد، ایشون پیش ما معتبر نیست، اعتباریشون پیش ما ثابت نیست، چون گفته شده است که ایشون لم یثبت موالاته لعلی و قوله بالحق، ای ثابت نشده ایشون از حق تبعیت کرده باشن، بلکه صح انه وال القوم، از اونا پیروی کرد، و مال الیهم، طرف اونها را گرفت. اولی دومی را که سومی میگه خیلی اونجا باش تصفیح حساب کردم. بله، سید مرتضی گاهی به حرفاش استناد میکند، منتها از باب مجارات و مماشات و تسالمه، چون اهل سنت قبولش دارن از حرفشون رو نقل میکنه، و الا خود ایشون میفهمد که استبصار ابن مسعود غیر معلوم، معلوم نیست که ابن مسعود مستبصر و قائل به ولایت مولا باشد. این یه مسئله. باز مسئله دیگه بودن اصلا خلطه، ایشون آخر عمری قاطی کرده بود، این ما کی نقل کرده، احراز میتونیم بگیم که ایشون قبل از تخلیتش ایراد نقل کرده باشد. اشکال چهارم این است که خود آقای یزدی این از کی گرفته؟ سند میده ولی از کی گرفته؟ از چه کتابی نقل میکنه این را؟ و سندش هم بالاخره مشکل دارد. خب البته مرحوم نوری صاحب مستدرک بعض این روایت را در کتاب کشف الاستارشون آوردن و تصریح میکنم که از اقدر دارن. مرحوم آیت الله نجفی در کتاب ملحقاتشون، ملحقات حقاق الحق صفحه 229، خب نقل میکنن و تصریح میکنن از اقدر دارن. بله، البته مبنای مرحوم آیت نجفی هم معلومه، اصلا این مطالب کتاب احقاق را از مصادر عام نقل می‌فرماید. خب مرحوم والدمون هم که نقل کردن می‌فهمون که از کتاب الزام الناسبه که ما همونجا بحث داریم. آیت الله صافی هم در منتخب الاثر نقل می‌فرمایند بعضیشو از برهان هندی، برهان متقی هندی که اونم از اقدر درر نقل می کند روایت را. اونه که موافق است با روایت دیگر قبول داره. معلوم شو؟ اونایی که موافق است، همین یه نکته، مطابقت دارد با روایت دیگر ما قبول میکنم، ولی متفردات شما بعد الان این روایت از نظر سند مشکل داره، ولی مگر اینکه قرائن داشته باشیم، یعنی قوت متن داشته باشیم یا شواهد داشته باشیم که مرحوم والد از طریق بالاخره شواهد فهمودن که روایات دیگری هست که بر خب اگر اونی که بر طبقش باشد قبول داریم، ولی اون مسائل دیگرش برای ما مشکل دارد. خب پس اشکال حقیر به این خطبه اشکال سندی است علاوه بر اشکالات متنی. مرحوم آقای موسوی سید مهدی از علمای قرن 13 در کتابش طوالع الانوار که فرغ من تألیفه 1250، یعنی چند سال قبل میشه؟ یعنی تقریبا 200 سال قبل. 200 سال قبل این بزرگوار و تین ذریعه میفرمه. این کتاب را من نمیدونم الان حروف چینی شده یا نه، نمیدونم. 42 سال قبل یا 45 سال قبل اینه من خریدم، 45 سال قبل چاپ رحلی بود. هنوزم الان همون من دارم. کتابی است که قابل استفاده است. اونجا ایشون نسبت به خطبة البیان ایراد متنی میکنه، یعنی بعضی ها ایراد میگیرن به خطبة البیان و ایراد غیر از سند به متنش هم ایراد میگیرن. شما حرفای فیض کاشان در کلمات مکنونه رو ببینید صفحه 174، حرف بله شرح فصوص حکم داوود قیصری جلد 1 342، بحر المعارف همدانی جلد 2 570، همدانی این آقا در فتنه آل سعود علیهم لعائن الله در هجمه به کربلا روز غدیر ماه ذی‌الحجه این عالم به شهادت رسید، جز خیلی شهدایی بود که در کربلا به شهادت رسیدن، ایشون جزشون بود. بله الان آقای موسوی صاحب مطالع، توالع نه مطالع، بعد از اینکه خطبه تنتجیه یه چند تا خطبه است، این خطبه که ایشون نقل میکند و خطبه بیانی که نقل میکنه، میفرماد که این خطبه و خطبه البیان و غیرهما من الخطب المذکوره فی هذا الكتاب، چند خطبه دیگه هم در این کتابشون نقل میکنند، میفرماد که بله، المشتمله به تلک الفقرات، این خطبه البیانی که در برگیرنده عباراتی است، الدال على الالوهیت له، نعوذ بالله، دلالت بر الوهیت علی بن ابی طالب دارد، و علی خالقیته و رازقیته، خالق است رازق است، و غیرها من الافعال الهیه، افعال اوصاف الهی ماله به امر عمومی نسبت داده شده است. می فهمد که اینها من الفقرات المتشابهه، اینا را ما حکم نمی کنیم به این که اینا مردود است، متشابه است، شاید منظور چیز دیگه باشه. ظاهرها عند اهل ظاهر والمتشرعین منافی لظاهر الشرع و مشعر الکفر، ظاهرش نزد متشرعین این است که خلاف شرع است و ظاهرش کفریات و خلاف مذهب الاثنی عشری. ببینید اونایی که تأمل دارن رو تعصب نمیگن، ببینید با مبانی ما نمیسازه خطبه البیان، این ظاهرش، و باطنها بله مستور عنا مخزون عند قائلها، باطن چیز دیگه است، قائلش او باطن را میدونه. ولی سوال، ما مأموریم به فهم باطن؟ محجوجیم به باطن یا به ظاهر؟ ما ظواهر برامون، اون بواطن رو اگر ائمه بله ان لهذا القرآن بطن ولی بطنه بطن الى سبعه، بعضی میگن الى سبعین، 70 بطن داره، خب که بفهمیم اینها رو که خیلی عالیه، ولی اگر نفهمیم که نمیفهمیم، آیا واقعا ما محجوجیم مکلفیم به فهم اونها یا ظواهر بر ما حجت؟ شما میفهمید که ظاهر خطبه البیان منافی شرع و منافی اعتقادات شیعه اثنی عشری است. خب میفهمید ما چیکار کنم؟ میفهمید شما خیلی اعصاب دست حرکت میکنه، میفهمید فلک ان لا تنکر ظاهرها، ظاهرش ظاهر خودت دل میگه کفریاته، میگه باز ظاهرش زود رد نکن، ولعلها ورد كذلك عنهم، شاید اینجوری از اینها رسیده است از ائمه، و نحن لا نعلم بأي وجه، ما نمیدونیم، لذا رد این رد آیات و رد نبی ائمه طاهرین است. بله فیکون انکارها ردا و هو کفر، اینجا دوران ام بین المحذورین، ظاهرش اخذ کنی چیه؟ کفر، رد کنی کفر، چون ممکن حرف امام باشد دیگه، فرمایششون است فلک السلام، میخوای خود نگه داری و سالم از اینجا رد شی، ان لا تعتقد ظاهرها، ما ظاهرش قبول ندارم، و تذر و تترک ظاهرها و باطنها و تأویلها على بیان قائلها، هرچی اونا گفتن فیلم چیز نرسید از اونا، ما ظاهرش هم قبول نداریم. و اینی قد خب شما چرا اینو نقد چیزی که به اصطلاح چی میگن روزه شکدار دو شما هم که یه طرفش نکردید، شما هی اصابه دست حرکت کردید، ظاهرش کفره ولی میتونی قبول کنی، میتونی رد کنی، میتونی چی کنی، خب بالاخره چرا شما نقدش کردید؟ میفهمد که و اینی قد ذکرتها لتعلمها، مطلع باش و تعلم مخالفتها ظاهر المذهب، این من اووردم که بدانی که این ظاهر خطبه با مبانی مذهب ما سازگار نیست. مذهب اثنی عشریه فظاهرها و باطنها عند اهلها، نمیدونم من نه ظاهر را میفهمم و نه باطن را میفهمم و اهل البیت ادرا بما فی البیت. خب از این چی استفاده کردید؟ بالاخرهشون خطبه را قبول کرد؟ سوال. بالاخرهشون خطبه را مدح کرد؟ تأیید کرد؟ نه. این مشکلات را دارند. مگه که همون جوابای مرحوم والد را بگیم اونه که قابل توجیه توجیه، اونه که قابل توجیه نیست بگه مدسوس. این فرمایشش آقای سید جعفر حفظه الله عاملی، ایشون یه بیان مختصری در کتاب مختصر المختصر المفید دارن، کتابشون دیدید یا نیدید؟ المختصر المفید دارن 16-17 جلده المختصر، بله. و یه کتاب مفصلی ایشون دارن، کتاب مختصر مفید خامین پاسخ به شبهات، کتاب خوبیه، سوالات جوابای مختصر داده است. چون این خطبه مربوط به امیر مؤمنین علیه السلامه، ایشون در الصحیح من سیرت الامام علی آورده، اون یه مفصل بحث کرد، کتاب الصحیح 50 جلده از صحیح مسیرت امام علی، در جلد 22 صفحه 12 بحثی دارد. اما در المختصر المفید ایشون عمده اشکالش به متنه، از نظر لغوی، از نظر ادبی اصلا میفهمد که به هم ریخته است. این متن نمیتونه از امیر بیان باشد، نمیتونه از نهج البلاغه باشد. مرحوم کاشورتا رحمت الله علیه سلام شه محمد حسین خیلی ادیب بود، کسی نامه هاش مطالعه بکنه، کتاباش امام حسین معاصر سبحتن اصفهانی، ازشون پرسیده بودن که خودش عرب هم بود، به طبع باید اینا اهل علم هم بود، عالم بود، مجتهد بود، به طبع باید ادیب هم باشه. به ایشون عرض میکنم که این ادبیات و این بلاغت رو خیلی قشنگ صحبت میکرد، کتاباش مشخص، از کجا یاد گرفتی؟ فرمود از نهج البلاغه. من بلاغت رو، طرز صحبت رو از نهج البلاغه گرفت. خب امیر مومنین علیه السلام در بلاغت و فصاحت معروف بودن. حالا بعضی ها ممکنه بگن که بنا نیست که همه جا حضرت با مقتضای بلاغت صحبت کن، فرمایشات امیر مومنین منحصر به نهج بلاغه نیست. خدا رحمت کند آقای محمودی را، صاحب مستدرک نهج البلاغه، شاید 14 جلده، 14 جلد فرمایشات امیر مؤمنینه که اینا توی خود نهج البلاغه نیست. مرحوم رضی بنا نداشتن که هرچی از مولامون رسیده جمع کنن بیارن، بلکه بگی اون خطبه هایی که جنبه بلاغتی دارد اونا رو آورده. لذا به نظر حقیر مستدرک محمودی خدا رحمتش کند نویسندش رو خیلی زحمت کشید. در درس خارج کلام دیروز صحبت شد یا پیروز مستدرک محمودی مستدرک اصطلاحی نیست، مستدرک شیخ هادی کاشف غطا اون مستدرک اصطلاحیه. یک کتاب چست دیدید یا نه؟ انشاءالله اون مستدرکه، رفته روایاتی که جنبه چی دارد؟ بلاغتی دارد جمع کرد. اما از آی محمود نه، هرچی که کلمات حضرت پیدا شده آوردن. الان یه ممکنه بعضی اینجوری بگن، بگن که حالا این با بلاغت یعنی از بلاغت دوره، ولی آیا لازم است که امیر المومنین همیشه طبق بلاغت صحبت بفرما؟ ای 14 جلد مرمای محمودی مگه همش او بلاغت مراعات کرده؟ جوابش این است که نه، همینطوری که میفرمایید بنا نیست، ولی بنا هم نیست که خلاف بلاغت صحبت کنن. بنا هم نیست یه جور صحبت بکنن که از یک شخص عرب تا برسد به قریشی تا برسد به بنی هاشم تا برسد به این که بله امام امیرالمومنین باشد، اینجوری صحبت نمی‌کنه، خلاف فصاحت و بلاغت. بین دو پرانتز دیگه حالا خواستید حذف کنید حذف کنید، یه خطبه ای را من اخیراً دیدم از قمر بنی هاشم خطیب مکه. اولا به روان پاک حضرت اول فضل صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خطبه ای بود که هنگام خروج از مکه ایشون رفتن بر فراز کعبه و سخنرانی کرد. خب من خودم به اقتضای تألیف در ارتباط با امام حسین در مکه تألیف شده چاپ شده دنبال این مطالب هستم، یعنی از تحولاتی که در ارتباط با امام حسین در مکه بوده اینا جمع کردم. خب اینا من بعد از اینکه چاپ اول انجام گرفت پیدا کردم، یکی از فضلای محترم از دارن کتابی در هند بوده نقل کرده. حالا کار ندارم کتاب مؤلفش کیه مجهوله معلومه هرچی هست، ولی خود خطبه اصلا نمیخوره با فصاحت و بلاغت قمر بنی هاشم. اصلا و قمر بن هاشمی که اون اشعارش معروف اقسمت بالله الاعز الاعظم و بالحجون صادقا و زمزمی، ببینید اشعارشون بیانات ایشون دست برورده امیر بیانه. ما اون خطبه را یعنی خلاف بلاغت و فصاحت را از فرزند علی هم دونشان میدونیم تا برسد به خود علی ابن ابی طالب علیه الصلوات المسلمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اشکال آقای سید جعفر مرتضی حفظه الله به این خطبه عمدش اینه، می فرماید ان فی هذه الخطبه اشکالات عدیده سواء فیما یرتبط بالناحیه اللغویه از نظر لغوی او الاشتقاقات صرفی المستعمل فیها او فی ما تضمنته من اخطاء تاریخیه او تراکیب غیر سلیمه نظر ادبیات، بالاضافه الى در آخر اشکالی که من کردم، چیه اشکال سندی؟ بالاضافه الى عدم وجود اسناد لها وما الى ذلك كل ذلك يجعلنا. این اشکالات ادبی، صرفی، نمیدونم نحوی، تاریخی، اینا همه را، اینا همه ما را وامی دارد که ان نشک فی صحه نسبتها الى امیر المؤمنین. ما شک داریم که همچین خطبه از مولا صادر شده است یا نه. و قد ذکرنا، ایشون یه مسئله دیگه را اصلا میبره اون طرف، میگه که اینا ساخته است، هر کسانی جعل کرده. و قد ذکرنا ان من المحتمل ان تكون هذه الخطبه قد تكونت و ظهرت نتیجه مبادرت من شخص، یه نفر اینا جعل کرده ولی یه نفری که سواد درستی هم نداشته. بله، لا یملک ثقافه ولا معرفه بالقواعد اللغویه و غیرها، اصلا با قواعد عرب آشنایی نداشته است. ولعله کان یجمع ما کان یقع تحت یده، ممکن است هر چی که در اختیارش بود. مثلا میگن آقای ابوالفرج اصفهانی، ایشون میره بازار کتابای خطی میخرید، بعدم میومد همه رو به اسم چاپ میکرد، سرسه کتاباش میبود. مؤلفش کیه، از کجا، چه میدون، ملحقش. ایشون میفهمد که شاید این آقا اینجوری بوده، یجمع ما کان یقع تحت یده من احادیث یجدها فی کتب شیعه و سنه. این خیلی سعه بله مشرب داشته، اعمی مسلک بوده، عامی نبوده اما اعمی مسلک بوده. هر کتابی که دستش میرسید، شیعه باشد، سنی باشد، زیدی باشد، اسماعیلی باشد، او ایت فرقت من الفرق، هر فرقی میخواد باشد باشد، ثم یصوغه على شکل خطبه، موادش میاره و بعد اولش حمد و یه خطبه که بعد میشه چی؟ خطبه. من دون ان یمحص تلک الاحادیث او یمیز غفتها من فرق. این یکی از مشکلات ماست. من با بعضی از این مدعیان خود من نشستم بحث کردم، یکیشون بالاخره جمع کرده بود برای خودش مرید و از تشکیلات و دیگه، آقا سفیانی آمده است، یمانی آمده است، خراسانی آمده است، و آقای امام زمانم دیگه نزدیک تو راه خوش در تشمیر. مستندات چیه؟ یه تالی فاسد داره، یکی اینجوری نخونه بعد نشه عقایدشون به هم میریزه. نشستم باش بس مستندات شما چیه؟ بگم دستش کتاب معجمه، منم چاپ، نه این چاپ، چاپ قبل. یک کتابیست نظیر نداره این کتاب، مطالب از اونجا. بله نظیر نداره این کتاب. گفتم میدونی مؤلفش کیه؟ گفت نه. گفتم منم. شما؟ بس نگاه کنم مقدمه، 6 نفر، یکیش خودم است. چا خود خیال شیخ عباس قومی افتادم رحمت الله علیه، ولی کتاب مفاتیح چاپ شده بود خیلی زیبا، ایشون از کتاب فروشی رد میشد نجف عجب، این رو دید خوشش آمد. اما فهمیدین چیه مفاتیح جنان؟ کیه شیخ عباس قومی؟ ببینم ببینم چنده؟ 100 فلس. گفت آقا چرا قد گران میدی؟ گفت کتاب شیخ عباس قومیه، باید از این گرانتر هم باشه. گفت شیخ عباس قومی منم. نگاهی بهش کرد، گفت تو این؟ گفت زود از اینجا برو، اگه بفهمن این کتاب به این زیبایی مال توست که دیگه از من نمیخره. خدا رحمتش کنه. به رمان پاک کم صلوات بفرستید. حالا او بند خدا هی برد عرش، بعد که گفتم مؤلفش منم جا خورد، گفتم حالا قبول کردی که من مؤلف این کتاب هستم جز یک مؤلفی نیست که هستم؟ خب بله. گفتم این کتاب اگر بحث مهدویت 100 تا فاز داشته باشد، ما فقط این کتاب فاز بله اولش رفتیم، 99 تا فاز دیگه مونده. اینجور نیست که هرچی تو این کتاب باشد وحی منزل و مرد، اینجوری نیست. ما در اینجا مبنامون چه بوده؟ فقط جمع‌آوری از کتب شیعه و سنه. آیا قبولم داریم؟ قبول نداریم؟ سندش درسته؟ کتاب قبول داریم؟ کتاب حالا چند دقیقه من وقت دارم اونجا صحبت کنم؟ خب بعضی کتاب ها اصلا نه به اثر مؤلفش در هیچ یک از کتب اسمش نیامده، نمیدونیم کیه، مطالبش هم نقل شده است. یعنی چی میگم؟ بالاخره آرزوی به دلمون مون ما بفهمیم این سلیلی کیه؟ این کیه سلیلی؟ از طبری هم نقل میکنه کتاب مرحوم ابن طاووس محورش یکیش این. خب چند دیر روایت نقل میکنه، روایت حسن میشون نقل میکنه. خب بری تلاش کنید پیدا کنید، ما رو کمک بکنید، ما که هر چی گشتیم پیدا نکردیم. گاهی اینجوریه، ما میخوایم عقاید خودمون را بر یک اساسی بنا کنیم. وقتی که خود روایت مشکل سندی دارد، بیم هم این روایت را هی مطرح کنیم و مهدویت را از دیدگاه این سنخ روایتی که هنوز به قول معروف پالایش نشده، بحث نشده، چه درد سرهای درست کرد، چه جوانهای مذهبی متدین را از مسجد کشون برد اون طرف. همینایی که متدین بودن شدن زد. گفتم تو عزیزم اگه تو راست میگی، خب یکی خیلی راه را آمده، تو که راست میگی دنبال هدایت جوان هستی که مثلا حسن یده بیشتاستن نمیدارم، یعنی خب برو مساجد اهل سنت اونا رو جلدش بیار، خب چرا اینجا میایی؟ اونا رو این طرف بکشون، علایه مستنداتشون یک سری مثلا روایت است که اصلا معلوم نیست که چقدر اعتبار داشته باشن. حالا عیسی جعفر مرتضی میفرماد که این خطبه را حدس من این است که یه انسانی جعل کرد، یه خورده از اینجا گرفته، یه خورده از اینجا گرفته، یه خورده از اینجا گرفته، از بالاخره یه خطبه ایش کرده است. من دون ان یمحصل کل احادیث، نرفته اون آیه، یعنی چی میگن بالاخره جمع‌آوری، بدون این که بره تحقیق کنه که اون احادیثی که جمع کرده اونا چقدر اعتبار دارد، او یمیز غثها عن سمینها، که اعتبار داره کدومه، اون که معتبر نیست کدومه، حقها من باطلها، اونی که حقه اونی که باطله، علما ان ما اطلعنا عليه من کتب المتقدمین، اون تا اون مقداری که ما تحقیق کردیم در کتب متقدمین این خطبه نیست. همینطوره دیدید مرحوم والد امام که وقتی که مطرح میکردن بیشتر تا کجا رفتن؟ دورترینش چه سالی بود؟ 700. 700 تازه اسمش آمده، خود کتاب رو ما ندیدیم. این 700 میشه چی؟ به اصطلاح متأخرینه، از متقدمین نیامده همچین مطلبی. حالا این به نظر حقیق این خطبه باید درش تأمل کرد. تونستیم همونطوری که مرحوم والد تصفیه کردن رو میدارم عبارات رو تونستیم تصفیه کنیم؟ فبها و نعمت. تونستیم از طریق قوت متن وارد بشیم؟ فبها و نعمت. و الا انت باید گفت منسوب. نهج البلاغه به این عظمت را وقتی که مثل ذهبی ذهب الله به نوری بصره یا بصیرته، میگه المنسوب الی علی، یقین دارم این نفس نفس غیر معصوم نمیتونه باشه. این ادبیات ادبیات فرد عادی نیست، اما اونو تحمل نمیکنم. وقتی یه خطبه که از نظر متن و از نظر اینا گیر دارد، ما اینا را صاف به امام نسبت بدیم با توجه به مشکلاتی که تو خطبه هست. امروز این خطبه شده مستند برای اعتبار حسنی. ما نشستیم صحبت کردیم بحث کردیم، خب این روایت چون راجع به حسنی هم در این روایت مفصل بحث می کند، یسیر بالجیوش حتی یسیر الی العراق و الناس خلفه. امام، بله امام زمان، مردم پسرش هستند. بعد و امامه، پسر جلو، و على مقدمته رجل اسمه عقیل، پیش قرابلش عقیله، على ساقته رجل اسمه الحارث، ساق ارتش، فیلحقه رجل من اولاد الحسن، قصه حسن، یکی از اولاد امام حسن بهش ملحق می شود، فی 12,000 فارس، 12,000 نیروی سوار نظام. رو میکنه به امام میگه یبن العم انا احق ملک به هذا الامر. ببینید این همون حسنیه. به امام رو میکنه میگه چی؟ مهدی من است. ما که میگیم و اصلا این 12,000 که همه کسان همین عقیده رو دارن، ما که میگیم اگر مستندات شما همین ها باشد، حسنی و طرفدارانش در تمام دوران غیبت چی هم؟ بله؟ منفی و منحرف در تمام دوران غیبت. میمونه دوران ظهور، تا بخشی از دوران ظهورم باز بر عقیده اینا رو بگو چون هستن که انا المهدی. طبق این اگر مستند شما این روایت باشد، بعد چرا شما احق هستی؟ میگه لعنی من ولد الحسن، مفحص فرزن امام حسن مشتبه هستن، و هو اکبر من الحسین. سؤال، سؤال، اصلا امامت بر این مبناست؟ آره پیدستان اعتقاداتش هم مشکل داره، ملاک اکبر بودنه. حالا که حسن ابن علی علیه السلام امام است، پس امامت هم تو اولادش، تو اولاد اکبر، با کدوم عقید از عقاید ما میسازد؟ امام میفرماد که اینی انا المهدی، نه نه مهدی من است. ایشون عرض میکنه که هل عندک آیه او علامه، دلیلی علامتی. امام ینظر الى طیر فی الهوا، کبوتر در حال پریدن تو آسمان است، اشاره میکنه تصرف تکوینی، این میاد و دست حضرت قرار میکنه و به زبان میاد به قدرت خداوند عز و جل و شهادت میده بر امامت امام زمان. ثم یغرس قضیبا، شهاد دوام میخوای چوب خشکی را تو زمین میکارن، لیس فیها ما، اصلا آبی اونجا نیست، فیخضر و یورق، این تصرف تکوینی دیگر. تصرف سوم، یأخذ جلمودا، سنگ سفتی را دست میگیرن، یفرکه، یعجنه مثل الشام، مثل خمیر، موم، اینو خوردش میکنه، یعنی به اصطلاح تبدیل به خمیرش میکنه. حسنی میگه الامر لکم، اعتقاد پیدا میکنه، فیسلم و تسلم جنوده، او 12,000 نفرم طبق این روایت تسلیم میشه. خب مستند شما برای اعتبار حسنی اینه، اگر مستند این باشد تا قبل از ظهور نه طرفدارانش بر حقن و نه خودش، دیدید دیگه انحراف در اعتقاد امامت به امامت. امامت باید در نسل کی باشد؟ فرزند اکبر. این با کدوم عقیده ما میسازه؟ در دوران ظهورم تا مدت همین عقیدش طبق این روایت ایمان میاره و نیروها به حضرت ایمان میارن. اما روایت بعد باز یه جوری دیگه است. تا برسیم به فردا انشاءالله، فردای درسی. والحمدلله رب العالمین.